یه 6 شاهی بدهکاری، اون مشتری میگه نه خیر من 5 شاهی به شما بدهکارم. گفت که من رفتم وسط رو گرفتم، گفتم خب به مغازه‌دار گفتم نیم شاهی شما نگیرید، به اون مشتری گفتم نیم شاهی هم شما بدید، 5 و نیم شاهی. ولی فهمیدم حق با مغازه داره، ولی اون سکوت کرد، نگفت چیزی، اعتراض نکرد که تو حق منو چرا ضایع کردی. من فکر میکنم به خاطر اون قضاوت بی جای من این مار خلق شده که منو نیش بزنه. به هر حال حالا این ادامه داره. کسی برنج بهش داد که مدت‌ها این برنج مصرف می‌کردم و تمام نمی‌شد، که حالا بگذاریم از اون بقیه‌اش. از همینجا می‌بینید که هنوز دفن نشده بدنش، ولی تو برزخ اطرافش جمعند و ازش سوال می‌کنن و با اونها هست تا توجه داره که هنوز بدنش دفن نشده، ولی میگه من همون بدنی هستم، همون مرده‌ای هستم که تو می‌خوای دفنش کنی، الان داری دفن می‌کنی. در واقع داریم که وقتی مرده وارد میشه میان محاصرش میکنن و شروع میکنن سوال کردن. یکی از همون اهل برزخ میگه رهاش کنید تا نفسش در بیاد، این الان از دالان مرگ عبور کرده، بذار حرارت مرگ برش تسکین پیدا بکنه بعد بیاد از سوال کنید. از سوال میکنم فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره. اگه گفت که وقتی که من از دنیا میامدم خب زنده بود و تو دنیا بود، اینا امیدوار میشن که وقتی میاد میمیره بیاد پیش خودشون. اما گفت که نه، ایشون که قبلا مرده، 3 سال پیش 4 سال پیش مرده، اینا ناراحت میشن. در واقع اینجوری داره که قد هوا سقوط کرده، سقوط کرده، یعنی که اینجا نیومده، رفته تو برهوت، رفته تو جهنم برزخی. بنابراین بله، با دید و بازدید هست و یکی از لذت‌های اهل بهشت. امام صادق علیه السلام سوال کردن که انسان میمیره چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه. حجرات معنی همین قصرها و همین باغ‌های خاص. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخوره، از نوشیدنی‌هاش می‌نوشد. و یتزاورون فیها، اونجا به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، همدیگه ملاقات میکنن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا کن که ما از این قصر و از این بهشت چیه
بریم به اون بهشت،
منتقل بشیم به اون بهشت اصلی. بنابراین پاسخشون اینه که بله، شما خیالتون راحت باشه، البته بعد از 120 سال که بنا شد برید، اونها میان به استقبال شما، شما رو محاصره میکنن و شروع میکنن سوال کردن و بعد هم با هم هستید و هم دید و بازدید و زیارت دارید و الاخر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای محمدی. انشالله باز هم توفیق داشته باشیم، خدمت حضرت عالی باشیم و از بیانات شما، پاسخهای شیوای شما استفاده کنیم. سپاسگزارم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی ما هستن که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و نظراتتون، شبهاتتون، انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. به حق آنچه که شما میفرمایید تمام سعی ما و همه دوستانی که اینجا هستند و برنامه رو آماده مهیا میکنن برای شما عزیزان این هست که بتونیم آنچه که مورد رضایت شما بزرگواران هست و در رأس اون رضایت علی الله العظم و خداوند متعال هست رو انشاءالله به دست بیاریم و بتونیم گامی در جهت توفیق و رشد همه انشاءالله برداریم، اگر خداوند این وسیله بودن رو از ما قبول بکنه. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو.
ساعت 11 اینجا پخش رادیو معارف. متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان اعتقادی. با ما باشید. پارسایان رو تقدیمتون میکنیم، حجت الاسلام نجفی نژاد و سیر و اخلاق علما و بزرگان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین علیه السلام در بیانی ارزشمند و زی قیمت در نهج البلاغه می فرمایند: عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوا من قبل ان تحاسبوا. ای بندگان خدا، خود رو بسنجید پیش از آن که شما رو مورد سنجش قرار بدهند. از خودتون حساب بکشید پیش از آن که از شما دیگران حساب بکشند. و تنفسوا قبل از این الخناق، نفس بکشید، نفس برآورید قبل از اون که گلوی شما رو در تنگنا قرار بدن و فشار بدهن. و انقادوا قبل اون فسیاق، سر فرود آورید و منقاد باشید و تسلیم در برابر حضرت حق باشید قبل از اون که شما رو وادار به این مسئله بکنند. و علمو انه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم یکن له من غیرها لا زاجر ولا واعظ. بدانید هر کس از خودش، از نفس خود، واعظ و زاجری برای خود تدارک نبیند، از نفس خود اندرز دهنده ای برای خودش در نظر نگیرد، غیر از خود او بازدارنده و اندرز دهنده ای برای او نخواهد بود. هر کس باید ابتداعا خودش مشغول حال خودش باشد، وضعیت خودش را در درون و باطن بررسی کند که در چه موقعیتی و در چه وضعیتی قرار دارد. در بیان دیگری است از حضرت که فرمودند: لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک شریکه. انسان در زمره پرهیزگاران و متقین وارد نمی شود مگر اینکه حساب رسی او از نفسش سختتر و شدیدتر از حساب رسی او از شریکش باشد. چطور انسان در مقام حساب و کتاب مالی با شریک خودش با دقت وارد عمل میشه و جزئیات رو لحاظ میکنه و وقت زیادی صرف میکنه برای اینکه مبادا متضرر بشه و در این شراکت ضرری متوجه او بشه. حضرت میفرمایند به همین کیفیت و بلکه بیشتر و شدیدتر انسان باید با نفس خودش مواجهه داشته باشه، وضعیت خودش رو، وضعیت باطنی خودش رو، وضعیت نفس خودش رو بسنجه و بر اساس اون برنامه روزهای آینده خودش رو تنظیم بکند.
ای کرمت خست دلان را شفای نید ز تو دارد صفای صفای دل دل دادگان کرمت چاره بیچارگان خاک درت سرمه چشم وجود روشنی عالم غیب و شور خسته و درمانده و آواره ساز که بیچاره هم چاره من ساز که بیچاره.
در احوالات مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند که ایشون بعد از رحلت مرحوم آخوند، افراد زیادی از ایشون درخواست کردند که از سامر را به نجف مشرف بشن و درس و بحثشون رو منتقل بکنن در حوزه نجف. خب ایشون هم بعد از کثرت تقاضاها و مسائلی که ایجاد شده بود قصد میکنند یک دهه در نجف اشرف منتقل بشن و مشرف بشند و خب امتحان بکنن اوضاع و وضعیت رو ببینن به چه نحوه هست. وارد میشن در نجف، نمازهای جماعتی که در صحن مطهر علوی برگزار میشده همه به احترام جناب میرزا تعطیل میشود الا یکی از آقایان، از صاحبان عنوان، از مشاهیر که نمیتواند از این امامت جماعت بگذرد و این رو تسلیم بکنه، تفویض بکنه به جناب میرزا، نماز خودش رو اقامه میکنه. جمعیتی که نقل میکنن برای نماز جناب میرزا جمع شده بود، به نحوی میشه که نماز جماعت اون شخص دیگر رو در بر میگیرد، یعنی خود اون شخص در حال امام جماعت بودنش یکی از مأمومین جناب میرزا قرار میگیره. خواه نخواه کثرت جمعیت باعث میشه که اون نماز جماعت هضم بشه و محو بشه. این قضیه که اتفاق میافتد، فردا صبح هرچه که سب میکنن میبینن جناب میرزا برای نماز نیامد. میزان تقوا و بندگی و عبودیت جناب میرزای شیرازی رو عرض میکنم، هرچه که سب میکنن میرزا نیامد. سوال میکنن میبینن بله، روز گذشته همون شخصی که صاحب عنوان و صاحب مقام در نجف اشرف بوده است نامه داده برای میرزا و درخواست کرده که شما شق عصای مسلمین نکنید، اختلاف در صفوف مسلمان ها ایجاد نکنید. کنایه از این که از آمدن جناب میرزا به نجف آنچنان راضی و خوشنود نبوده است. همون لحظه مرحوم میرزا حرکت میکنن و نجف رو ترک میکنن و برای مراجعت به سامر را اقدام میکنند. حاصل مراقبه، حاصل بندگی خالصانه پروردگار، حاصل یکرنگی و حاصل اونچه که انسان در مقام مجاهده با نفس خود میتواند داشته باشد، در سیره و روش جناب میرزای شیرازی بالعیان مشاهده میشود. امیدواریم خداوند متعال در پیروی از سنت نبوی و حرکت بر ممشای اولیاء خود همه ما رو موفق بدارد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز و همراهان ارجمند آسمان هشتم. امروز هم قرار شما رو به یه سفر معنوی ببریم، از عطر و بوی سرزمین های نور براتون بگیم. در این برنامه حجت الاسلام جوشاغانیان، کارشناس محترم، در خدمتشون هستیم و برای ما و شما صحبت خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، برادران و خواهرانی که صدای منو میشنوند. با این برنامه زیبا و قشنگی که به نام آسمان هشتم دوستان عزیز ما در رادیوی معارف تدارک دیدن، انشاءالله میخواییم با حس و حالی بریم تو فضای شهدا، راهیان نور و سرزمین های مبارک و مقدسی که این ایام زائران و انسان های بسیاری، ده ها هزار و صد ها هزار زن و مردی که تو اون بیابان ها برای بهره‌گیری از آرمان و اهداف و مکتب شهدای عزیز آمدن، انشالله تو اون حال و هوا و فضا با همدیگه صحبت بکنیم.
تا حالا فکر کردید زیارت سرزمین‌های نور، شلمچه، دوکوهه و طلائیه چه سری داره؟ این موضوع رو از زبان آقای جوشاغانیان بشنوید.
خب خاک شهیدان عشق گر بشکافی هنوز، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. قرآن مجید می‌فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله. از میان انسان‌ها کسانی هستند که اینها صادق الوعدن، صادق القولن، و عهد و پیمانی که با خدا بستن پاش ایستادند. آمدن تو سرزمین‌های نور سرش همینه، میایم از نزدیک ببینیم دلیل صدقشون کدامه. شما وقتی میایید تو سرایی طلاییه، تو گودی قتلگاه، اونجا راوی برات توضیح میده این منطقه کجا بوده. اون شب عملیات وقتی کاروان رسید اینجا، گردان رسید اینجا، فرمانده گردان گفت بچه‌ها اینجا کمترین چیزی که از ما قبول میکنن جمجمه هاست. یه آتش سنگین قریب به 1,000,000 گلوله رو سری بچه آریخ. دوشگاهی که برای هواپیما استفاده میکنن تو سینه بچه‌ها گرفتن، بمب‌های ناپال، بشکه‌های فوگاز، انفجارات عظیم، زمین زیر پاشون گهواره بود. اینجا به چشم ببینیم دلیل صداقتو. این سیری که قرآن ما رو دعوت میکنه همینه. پاکی پاکان، نجابتشون، شجاعتشون، رشادتشون، وفاداریشون، محبتشون به ولایت، چه انگیزه بود اینجا مقابل دشمن بایستند. بعضی بچه آمدن 30 بار اعزام، 30 بار مجروح شد، 30 بار جراحت برداشت. باید زائر ما تو طلایه ببینه اون مکانی که حاج حسین خرازی دستش قطع شد. گفت من اصلا احساس درد نکردم، هیچ احساس درد نکردم. اتصال به انسان عظمت میده. اتصال به کی؟ به خدا، اتصال به ولی، به امام زمان. این سرزمین به خدا متصل شد. ما برای این میایم. زیباترین سجده ها اینجا صورت گرفت، زیباترین سجده ها اینجا شکل گرفت. چه سجده ای از این قشنگتر؟ تیر قناسه تو پیشانیت خورده، افتادی رو خاک، با افلاک اتصال و ارتباط برقرار کردی. شهید جواد دلازر تو تشهد به شهادت رسید. این مکان میشه با عظمت، این مکان میشه مقدس. این سرزمین ها به واسطه اینکه قدمگاه خیلی از اولیاء خدا و بندگان خوب خدا شد، میشه دار و شفا، میشه زیارتگاه.
زیراب ز جام وصل یار از شهید، مهمان به حریم کردگار از شهید. زیراب ز جام وصل یار از شهید، مهمان به حریم کردگار از شهید. مشمول به سیر و گشت با جاه و جلال، بالال رخان بلال زار از شهید. مشمول به سیر و گشت با جاه و جلال، بالال رخان بلال زار از شهید. در مسلخ عشق جان نثار از شهید، مشمول عطای کردگار از شهید. در هر دو جهان به عزت و جاه و مقام، همچون گل سرخ در بهار از شهید. همچون گل سرخ در بهار از شهید.
همراهان عزیز آسمان هشتم، شاید بگین ما که تو محل خودمون گلزار شهدا داریم و چند روز یک بار به زیارت شهدا میریم، دیگه چه لزومی داره مردم مسافر مناطق جنگی بشن؟ راز این سوال در صحبت‌های حجت الاسلام جوشقانیانه که با هم میشنویم.
الله
بله، تو خانه و شهر و دیارمون قبور مطهر شهدا، مزجع شهدا هست، اما سرزمین مجاهدان در نگاه پیغمبر تکریم میشه. مگه ما تو قرآن نداریم خدای متعال به سم سطوران مجاهدان فی سبیل الله سوگند یاد میکنه؟ یعنی اگر اسب و استر و مرکبی که رزمنده فی سبیل الله و مجاهد فی سبیل الله برای سواره، اون سم و سطور و مرکب از نگاه قرآن تکریم میشه، سرزمینی که خون مطهر شهید، رزم و مجاهدت شهید، سرزمینی که خیلی مواقع میشد توی میدانهای کارزار و سخت که هیچ صدا به صدا نمیرسید، آتش سنگین و با همه سختی ها و بلاها، نگاه میکنی این رزمندگان در اوج نشاط بودن. من به جوانای نورانی میگم جوانای عزیزی که صدای منو میشنون، بیایید از نزدیک ببینید این خاک با ما حرف میزنه. بریم اونجا خلوت بکنیم. آواز خوش قرآنی بچه ها، نماز شبشون، ذکرشون، جهادشون، یا حسینشون، اینا همه اونجا ودیعه است. فقط این بر بچه هایی که با این شهدا بودن بیان اونجا، یه مقداری خاک و کنار میزنن، شروع میکنه طوفانی در وجودت ایجاد میکنه، انسان از خودش شرم میکنه، خدای من کی هستم؟ اگر اینا بندگان تو بودن، اگه اینا کسانی بودن که تفسیر کردن کریمه قرآن و آیه قرآن که میفرماید وقتی اعتراض میکنن ملائک خدا، یا برای چی انسانی که فساد میکنه، افساد میکنه، خونریزی میکنه، خلق کردی او رو جانشین قرار دادی، مقام و منزلت بهش دادی، خدای متعال میفرماید انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خدا میدانست. تو همین سرای طلاییه انسان هایی میان، نه آنقدر پرسن و سال، نه جوان و نوجوان، 15-16 سال، هیچ خطر و هیچ انفجار و هیچ میدان تهدید اینا رو از میدان به در نمی کنیم. این انسان های بزرگ آمدن، من المؤمنین رجال، چقدر قشنگ میگه این آیه، فمن هم من قضا نحبه، میفرماید که بعضی از اینها نحب خدا شدن. نحب یعنی کسی که پای حرف ایستاد، پای تعهد خداییش ایستاد، ولی که قطعه قطعه و تکه تکه شد. کم نداشتیم برای بچه هایی که اینا نحوه شهادت خودشون هم میدونستند. انسان های بزرگی بودن، به این مرتبه رسیدند و من فکر میکنم فرشته ها پاسخشون گرفتن، ملائکه دیگه اعتراضی ندارن که خدای چرا انسان رو جانشین خودت قرار دادی؟ انی اعلم و ما لا تعلمون، ببینید اینا تو کجا جلو آمدند برای اقامه دین من، از هیچ تلاش و کوششی مزایقه نکردند.
رضا صدا بردار بود و در همه عملیات ها حضور داشت، هرچند اگر میخواست به جبهه نرود جواز شرعیش را در اختیار داشت، آنگونه که حتی گناهی هم متوجه او نگردد. از کودکی مینیست که یکی از پاهایش پاره شده بود و پزشک ها او را از رفتن به جبهه منع میکردند. عقل او را منع میکرد، اما عشق او را باز میکشید. بیماری پاهایش که میتوانست بهانه باشد قفس شده بود، قفسی که او را از پرواز باز میداشت. اما رضا تاب نیاورد، قفس را هم برداشت و با خود بود.
اما آقای امامیان، همکار گزارشگرمون، سالهای گذشته سفری داشتن به مناطق جنگی و همسفر بودن با کاروانهای راهیان نور. گزارش ایشون رو در این فرصت از برنامه میشنویم.
دوستان عزیز، در صحن مسجد جامع خرمشهر در خدمت پدر شهیدان جهان‌آرا هستم و بسیار خوشحالیم که با ایشون داریم صحبت میکنیم. حاج آقا، از این مسجد و فداکاری های فرزندانتون صحبت بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در سید هدایت جهان‌آرا هستم، پدر 3 شهید و 2 جانباز. عرض کنم این مسجد جامع خرمشهر مرکز مقاومت بوده، با نیروی عراقی حمله کردن به خرمشهر، 400 تانک و چند تا لشکر مسلح قرار بود خوزستان 3 روزه بگیرن. آقا 45 روز نداشتن بیان تو شهر خرمشهر با 3000 نفر. صدام خبرنگاروی خارجی آورده بود بصره بشو، گفته بود تا یه هفته دیگه تهران با تو مصاحبه میکنم. از کنم به خدمتون، صدام سوال کرده بود از فرمونداش برای چه نمیری تو شهر، من نیرو زیاد دارن، اسلحه دارن. گفتش نه، نه نیرو زیاد دارن، نه اسلحه دارن، جوانان فداکاری دارن، فرمونده جوانی هم دارن به نام جهان‌آرا، نمیذاره بریم تو شهر، چون برادر بزرگی جهان‌آرا اسیر شد وقتی صدام شنید که این برادر جان آرا است، نه زنده شه به مادر نه مرده شه. بعد 45 روز که اومدن تو شهر خرمشهر، هرچی کوشش کردن که از این آب بگذرن برن برو آبادان راشو ندادن. رهبر هم وقت رئیس جمهور بود، اومده بود اینجا، دیده بود که جهان آرا واقعا چه کار کرده. تو سخنرانیش هم فرموده بود که صدام به این مهمی نتونست 5 روز بغداد نگهداری کنه، اما جهان آرای دست خالی تونست سرنوشت جنگ عوض کنه.
خیلی ممنون از آقا، انشالله که با شما بیشتر صحبت میکنیم.
خیر باشه انشالله، سلامت باشه.
خیلی متشکرم.
خدا خیرتون بده.
امیدواریم تا اینجای برنامه دلتون آسمونی شده باشه. بشنوید بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای جوشقانیان رو.
این انسان‌های تربیت شده در مکتب امام، این انسان‌های بزرگ، اینا بین ما بودند. آخه گاهی بعضی از جوان‌ها از دور حال و هوای شهدا رو وقتی میشنون میگن اینا آدم‌های بزرگی بودن، انسان‌های قدسی بودن، دست ما نمی‌رسه، اینا نمیتونن برای ما الگو باشن، کاربردی نیست، اونا جور دیگه زندگی کردن، ما نمیتونیم مثل اونا باشیم. نه عزیز من، پاشو بیا توی سرزمینا، پاشو بیا توی مناطق، خانه و زندگی اینا رو مشاهده کن. اینا هم مثل تو زندگی میکردن، اینا هم مزاح داشتن، اینا هم شوخی داشتن، اینا هم بعضا خطا هم داشتن، معصوم نبودن. یه تفاوت با ما داشتن، ما مبدا میلمون خاکیه، جاذبه های مادی، کشش های هوا و هوس، شهوی، اینا تو اولویت زندگی ما هست. ولی اونا نه، اولویت رو عوض کردن، گفتن لذت های نقد رو ازش میگذاریم، اما کاری میکنیم که لذت های معنوی و اخروی خدای متعال تو همه دنیا بهمون بچشونه. لذا لذتی که از نمازش میبرد، از نوع لذت هایی که ما باش سر و کار داریم، خیلی براش بیشتر بود، خیلی اهمیت بیشتری داشت. نه شهید از اول که قدسی نبود که. بابا محمد معماریان 16 سالش بود، نوجوان 16 ساله، یکی دو سال به بلوغ رسیده. خب تا قبل از بلوغ مگه چه درکی داشته از عالم و هستی و جهان بینیش مگه چی بوده؟ تو همین یکی دو ساله ببین چه رشدی داشته. شهید رضا ماشاءالله یه جوانی بود مثل همه جوانا، نه عرفان دیده بود نه سلوک، اما میدونست شهید میشه. شهید بزرگوارمون شهید احمد صادق، حالا از صادق و نمونه هایی من میگم، 17 سالش بود، اتفاقا خیلی هم بچه پرشر و شوری بود. شهید مجتبی رضایی 15 سالش بود، رو کمرش نوشته بود جگر شیر نداری سفر عشق مرو. تو فضای نشاط و شوخی کسی حرفش نمیشد، یعنی با همه یه جسه ریز و کوچکش خیلی از آدم های 20-30 ساله رو سرکار میگذاشت. تو کربلا 8 تو پاتک آرپیجی رو برداشت رفت رو دپو، تانک دشمن داره قررش میکنه، خاکریز 2 متری رو پودر میکنه، واهمه داره ابدا، ترس نداره. او هم مثل ما بود. تو تو مناطق نیایی زندگی اینا رو از نزدیک برات تعریف نکنن، توصیف نکنن، تبیین نکنن، عظمت اینها رو انسان متوجه نمیشه. ما اعتقاد نداریم شهدا از آسمان دریچه باز شد آمدند. نه خیر، شهدا از زمین به آسمان رفتند. سیر اونها به این ما بودند. لذا کاملا